کتاب صوتی ملت عشق اثر الیف شافاک به صورت رایگان از وبسایت امای ساکسس تقدیم شما می‌گردد.
عزیز زهارا، در آن روز ماه ژوئیه در اتاق هتل چند ساعت مانده به پروازش به آمستردام، زندگیش را پس از سال 1976 که صوفی شده و اسمش را عوض کرده بود برای الا روبینشتاین تعریف کرد. از آن تاریخ به بعد با ظاهر عکاس و باطن درویش دنیا را گشته بود. در شش قاره دوستان و رفقای پیدا کرده بود. مفهوم خانواده را نه در پیوند خونی بلکه در پیوند روحی یافته بود. دو بچه بیکس را در رومانی به فرزندی قبول کرده و بزرگشان کرده و خرج تحصیلشان را داده بود. دیگر ازدواج نکرده بود. چند بار از ساحل عشق برگشته بود. و در عرض این مدت دو یادگاری خانقاه مراکش را از خود دور نکرده بود. نه گوشواره نقره‌ای را از گوش درآورده بود و نه گردنبند شکل خورشید را از گردنش باز کرده بود. تصوف شده بود محور اصلی سرشت و زندگیش. عمرش را وقف ایمان به عشق و کمک به دیگر انسانها کرده بود. در هر مکانی و در هر شیعی و ذره‌ای دنبال نشانه های خدا می گشت. و بعد دو سال پیش وضعیت سلامتیش دچار مشکل شده بود. یک دفعه احساس میکرد بیحال شده. با نقطه متورمی که زیر بغلش پیدا شده بود در یک آن همه چیز تغییر کرده بود. افسوس که دیر متوجه شده بود. معلوم شد آن نقطه متورم کوچک مالین ملانوم است، نوعی سرطان پوست. دکترها مدت زیادی نتوانسته بودند تشخیص بدهند و برای مشخص کردن ابعاد بیماری پشت سر هم آزمایش می‌کردند. سرانجام که به نتیجه رسیدند، خبرها چندان خوب نبود. ملانوم به اعضای داخلی سرایت کرده و کبد را در بر گرفته بود. آن هنگام عزیز 52 ساله بود. گفته بودند ممکن است 55 سالگیت را نبینی. برای همین خودت را آماده کن. به این ترتیب مرحله‌ای تازه و از بعضی جهات پربارتر در زندگیش شروع شده بود. هنوز جاهایی مانده بود که دلش می‌خواست ببیند. بعد از آن نه تنها سیاحت‌هایش را متوقف نکرده بود، بلکه بیشتر از هر زمان دیگری مسافرت کرده بود. با استفاده از ارتباطاتی که در همه جای دنیا داشت، در آمستردام یک بنیاد صوفیسم تأسیس کرده بود. در اندونزی، پاکستان و مصر با نوازندگان صوفی چند کنسرت اجرا کرده و حتی در اسپانیا در قرطبه با گروهی عارف یهودی و مسلمان آلبوم مشترک منتشر کرده بود. به مراکش برگشته و به زیارت خانقاهی رفته بود که اولین بار در آنجا با صوفی ها آشنا شده بود. بر سر مزار بابا صمد دعا کرده و به تفکر پرداخته و از کوره راهایی که زندگی برایش در نظر گرفته بود با سپاس یاد کرده بود. عزیز چشمکی زد و گفت: بعد شروع به نوشتن رمانی کردم که همیشه دوست داشتم بنویسم، اما نوشتنش را به تأخیر می انداختم. اسم رمان را گذاشتم ملت عشق. بعد از تمام کردنش توی پاکتی گذاشتم و برای مؤسسه انتشاراتی مشهوری در آمریکا فرستادمش. چیز زیادی انتظار نداشتم، اما خودم را برای هر احتمالی آماده کرده بودم. یک هفته بعد از زنی اسرارآمیز در بوستون یک ایمیل برایم آمد. الا نتوانست لبخند نزند. عزیز گفت: از آن لحظه به بعد همه چیز تغییر کرد. یک دفعه از آدمی که آماده مرگ می شود به آدمی که اسیر عشق می شود تبدیل شده بود. لازم شده بود همه قطعاتی را که فکر می کرد سر جایش گذاشته بار دیگر از نظر بگذراند. ایمان، عشق، آرزو، ترس از مرگ، آرزوی زندگی جاودانی، خانواده، کاشانه، حسرت، سعادت. لازم شده بود درباره همه این مفاهیم از نو بیاندیشد. امروز خودش را آماده مرگ حس می کرد، اما هنوز نمی خواست بمیرد. به این مرحله که آخرین مرحله زندگیش بود می گفت موسم آشنایی با حرف یه از کلمه صوفی. شاید هم این سخت‌ترین مرحله بود، چون در زمانی که گمان می کرد اگر نه همه، بیشتر حساب‌های درونیش را به پایان برده و به لحاظ معنوی کامل شده، برای اولین بار احساس تزلزل می کرد. در تصوف مردن پیش از مرگ را یاد گرفتیم. قدم به قدم از منازل گذشتم. سعی کردم تا آنجا که درک می کنم در این تاریخ پیش بروم. درست موقعی که فکر می کردم همه چیز رو به راه شده، یک دفعه تو از آسمان با زنبیل پایین آمدی. بعد از اولین نامت همه چیز خیلی سریع تغییر کرد. هر روز پای کامپیوتر نفسم را حبس می کردم و با خود می گفتم خوب است، الا باز هم برایم نامه نوشته بود. اینطوری زندگیم شد داستانی که در انتظار تعریف شدن برای توست و فهمیدم که دلم می خواهد بیشتر بشناسمت. باید اوقات بیشتری با تو می گذراندم. مدتی که برایم مشخص کرده بودند یک دفعه به نظرم کوتاه آمد. کوتاه و ناکافی. در نقطه عصیان در برابر خدایی بودم که خودم را تسلیمش کرده بودم. الا با نگرانی زمزمه کرد: مریضیت، با همدیگر می توانیم از پسش بر بیاییم. عزیز گفت: 16 ماه دیگر مانده. دکترها می گویند، البته ممکن است اشتباه کرده باشند، نمی دانم. همانطور که می بینی تنها چیزی که می توانم به تو بدهم همین لحظه ایست که در آن هستی. خب راستش را بخواهی، کسی نمیتواند به کس دیگر فراتر از این را وعده بدهد. اما همیشه این حقیقت را فراموش میکنیم. دوست داریم برنامه هایی در مورد آینده بشنویم. الا سرش را خم کرد. نگاهش به نوک پاهایش خیره ماند. سنگینیش را به یک طرف داد، انگار یک طرفش داشت میافتاد و طرف دیگرش مقاومت میکرد. شروع کرد به گریه کردن. خواهش میکنم گریه نکن. بزرگترین آرزویم این است که با من به آمستردام بیایی. شهرم را نشانت می‌دهم. با هم دیگر دنیا را می‌گردیم. تا آنجا که می‌توانیم. دوست دارم همراه تو با آدم‌های تازه آشنا بشوم و به تماشای اثر معظمی بنشینم که آفریدگار خلق کرده است. الا مثل بچه‌ای که اسباب بازی رنگی و براق جلوش گذاشته باشند، گریه را قطع کرد و دماغش را کشید. من هم خیلی دوستت دارم. عزیز گفت: نمیخواستم اینها را برایت تعریف کنم. حتی دست زدن به تو برایم سخت بود. تو همیشه زندگیت را بر پایه فکر آینده ساخته ای. طرح‌ها، برنامه‌ها. به نظرم غیر ممکن میآمد به آدمی مثل تو بگویم یالا همه چیز رو ول کن و با من بیا. اما فردا من پیشت نخواهم بود. الا همین که این حرفا را شنید، انگار تازه متوجه حقیقتی شده باشد. هیجان زده گفت: همه اینها درست، اما نمیفهمم چرا به این زودی تسلیم شده ای. می توانی با سرطان بجنگی. به خاطر من می توانی این کار را بکنی. به خاطر ما. عزیز گفت: برای سالمتر و طولانی تر عمر کردن هر کاری از دستم بیاید انجام می دهم. اما با سرطانم مبارزه نمی کنم. سر در نمی آورم، مگر نمی خواهی زنده بمانی؟ البته که می خواهم، اما طور دیگری. در حال جنگ با همه چیز هستیم. جنگ با تروریسم، جنگ با فقر، جنگ با تورم، جنگ با ایدز، جنگ با سرطان، جنگ با رشوه‌خواری، حتی جنگ با چاقی. راه دیگری غیر از جنگیدن وجود ندارد؟ الا بی‌حوصله فریاد زد: من مثل تو صوفی نیستم. در آن لحظه ده ها فکر از ذهنش گذشت. کنار نیامدنش با خودکشی پدرش، بچگی پر از دربدریش، عذاب وجدانش، احساس گناه کردنش، تصمیمش به اینکه ازدواج کند و خوشبخت شود و همه یأس‌ها و نومیدی‌هایی که سال‌ها بود توی خودش می‌ریخت و بروز نمی‌داد در یک لحظه جلوی چشمش مجسم شدند. عزیز لبخند زد و گفت: صوفی نیستی، می‌دانم. لازم هم نیست صوفی بشوی. تو فقط کافیست مولوی بشوی. الا چند بار چشم‌هایش را باز و بسته کرد و پرسید: منظورت چیست؟ یک بار از من پرسیده بودی تو شمس هستی. منتهای آرزویم این است، اما من نمیتوانم شمس بشوم. در حد و اندازش نیستم. ولی تو میتوانی مولوی بشوی. عشق از بس استفاده شده به کلمه تو خالی تبدیل شده، اما تو با هستیت میتوانی عشق را متعالی کنی. الا با صدای گرفته گفت: من شاعر نیستم. مولوی هم شاعر نبود، اما شاعر شد. مگر نمیفهمی عزیز، من زنی خانه دارم، مادر 3 فرزند. مرا در نظرت زیادی بزرگ نکن. عزیز صدایش را پایین آورد، گفت: در حق خودت بی‌انصافی می‌کنی. همگی همانیم که هستیم. مهم این است که آیا جسارتش را داریم که خودمان را تغییر بدهیم. اگر از بابت این عشق به اندازه کافی مطمئنیم، می‌توانیم باقی این سفر را با هم ادامه بدهیم. آخر سر با هم دیگر به قونیه می‌رویم. می‌خواهم آنجا دفنم کنند. الا گفت: این چه حرفی است میزنی؟ عزیز سرش را خم کرد. الان در چهرهش حالتی دیگر بود. بعد در حالی که سعی میکرد کلمه ها را انتخاب کند، حرفایش را تمام کرد. یا اینکه می توانی الان از اینجا یک راست به خانه‌ات برگردی و این پیشنهاد را فراموش کنی. اینطوری به آشیانت پیش بچه هایت برمی گردی. فقط این را بدان که من به هر حال دوستت دارم. سلیمان مست، قونیه، رجب 645. سرم روی میز افتاده و خوابم برده بود. خواب وحشتناکی می دیدم که بختک پیشش پادشاه بود. یک گاو نر بزرگ و عصبانی توی کوچه ها داشت دنبالم می کرد. بیان که بدانم چه کار کردم که این حیوان ملعون را اینطور عصبانی کرده. دو تا پا داشتم، دو تای دیگر هم قرض کرده بودم و حالا بدو کی ندو. همانطور که دکه های مردم را چپه و میوه ها و سبزی ها را لگد می کردم و می دویدم، از ترس جان توی کوچه فرعی پیچیدم. نگو کوچه بن‌بست بوده. آنجا یک تخم پرنده بود انگار قد شتر. همان موقع پوستش ترک خورد و از داخلش یک جوجه زشت بیرون پرید. خواستم از آنجا فرار بکنم، اما یک دفعه سر و کله مادرش توی آسمان پیدا شد. طوری زل زد بهم انگار تقصیر من بوده که جوجهش اینقدر زشت شده. پنجه های مثل خنجرش را باز کرد و تا خواست به طرفم حمله کند، خیس عرق از خواب پریدم. نگاه کردم، دیدم توی میخانه پشت میز کنار پنجره خوابم برده بود. دهنم مزه گندی میداد. انگار میخ زنگ زده لیز زده بودم. زبانم از تشنگی به سقم چسبیده بود. خواستم بلند شوم، اما نتوانستم دستم را تکان بدهم. نتوانستم سرم را که این کوه سنگین شده بود از روی میز بلند کنم. سر جایم همان جور ماندم و به صداهای آشنای میخانه گوش کردم. همان موقع گوش تیز کردم ببینم سر میز بغلی چه دارند در گوش هم پش می کنند. معلوم بود بحث آتشینی در گرفته آنجا و یک دفعه آن کلمه وحشتناک را شنیدم. کشتن. اولش گفتم مزخرفات مستانه است و اهمیتی ندادم. توی میخانه از اینجور صحبتهای چرت و پرت زیاد می شود و هر کس هر چه به دهانش برسد می گوید. اما صحبتهای این آدمها انگار حال و هوای دیگر داشت. آخر سر فهمیدم که توی حرفایشان جدی اند. موهای تنم سیخ شد. اما موقعی پاک وحشت کردم که ملتفت شدم چه کسی را می خواهند بکشند. شمس تبریزی. تا وقتی پا شوند و بروند همون جور سرم روی میز ماند و خودم را به خواب زدم. وقتی مطمئن شدم که رفتند پا شدم و فریاد زدم خریستوس بیا اینجا زود باش. خریستوس دوان دوان آمد و پرسید باز چه شده سلیمان؟ حالت خوب است؟ کلمه ها توی گلویم گیر کرد. نتوانستم حرف بزنم. یک دفعه به همه مشکوک شدم. شاید دیگران هم توی این توطئه دست داشته باشند. باید دهانم را میبستم و چارچشمی همه جا را میپاییدم. گفتم هیچ چیز نشده گرسنم. یالا برایم آش شکمبه بیاور. با سیر فراوان باید هوشیار بشوم. خریستوس به طرز عجیبی نگاهم کرد. اما چون به خورد فرمایش هایم عادت داشت دیگر چیزی نپرسید. چند دقیقه بعد یک کاسه آش جلوم گذاشت که بخار ازش بلند می شد. من هم همان جور داغ داغ آش را سر کشیدم. به خودم که آمدم فوری رفتم دنبال شمس تا بهش هشدار بدهم. اول به خانه مولوی رفتم. آنجا نبود. بعد به مسجد، مدرسه، چایخانه، نانوایی و حمام سر زدم. توی محله صنعتکارها همه دکانها و انبارها و پستوها را گشتم. حتی پیش پیرزن کلی 150 ساله هم رفتم که توی خرابه ها زندگی می کند. گفتم شاید هوس کرده باشد جادو جنبلی بکند یا فالی بگیرد. از همه پرسجو کردم. ترس به جانم افتاده بود. با خودم می گفتم اگر دیر کرده باشم، اگر کشته باشندش آن وقت چه؟ ساعتها بعد خسته و پریشان راه میخانه را در پیش گرفتم و درست از سر نبش کوچه‌ای رد می شدم که با شمس دماغ به دماغ شدیم. شمس لبخندی زد و گفت اوه ببین کی اینجاست. سلام سلیمان، کجا با این عجله؟ گفتم آخ بالاخره پیدایت کردم، خدا رو شکر که زنده ای. بعد نتوانستم خودم را نگه دارم و بغلش کردم. شمس همین که از میان دستهایم خلاص شد قهقه زد. به نظر سرحال می آمد. البته که زنده ام، مگر شبیه ارواح شدم؟ زورکی لبخند زدم. شمس انگار به چیزی شک کرد. دوست من چه شده؟ مشکلی پیش آمده؟ همه چیز رو به راه است؟ آب دهانم را قورت دادم. با خودم گفتم اگر حرفی را باور نکند، اگر فکر کند بخار شراب بالا زده و خیالاتی شدم، آن وقت چه؟ شاید هم همانطور بود. حتی خودم هم نمیتوانستم مطمئن باشم چیزهایی که شنیدم درست است. با این همه تصمیم گرفتم موضوع را برایش تعریف کنم. گفتم میخواهند بکشندت. نمیدانم چه کسانی اند. نتوانستم صورتشان را ببینم. اما خواب نمیدیدم. یعنی خواب میدیدم، ولی آن خواب به اینها هیچ ربطی نداشت. مست هم نبودم. یعنی چند پیاله بالا انداخته بودم. اما شمس دستش را روی شانه هم گذاشت. آرام باش سلیمان، من درکت کردم، نگران نباش. با تعجب پرسیدم واقعا درک کردی؟ وقتی خودم را درک نکردم، او یعنی چه چیزی را درک کرده بود؟
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.miesuccess.com مراجعه فرمایید.
بله، الان هم به میخانه برگرد، نگران من نباش. نه نه، هیچ جا نمی روم. تو هم نمی روی. من را نگاه کن، این آدم ها قصدشان جدی جدی است. باید مراقب خودت باشی. به خانه مولوی نمی توانی برگردی. اولین جایی که می روند همانجاست. شمس سکوت کرد. بیا به خانه من، کوچک است، شلوغ پلوغ است، اما اگر برای تو مسئله نیست، بیا و تا هر موقع خواستی آنجا بمان. شمس گفت سایت کم نشود، شرمندم میکنی، اما هر کاری با عنایت خدا صورت میگیرد. این هم یکی از قاعده هاست. قاعده 36، از حیله و دسیسه نترس. اگر کسانی دامی برایت بگسترانند تا صدمه ای به تو بزنند، خدا هم برای آنان دام میگسترد. چاه کن اول خودش ته چاه است. این نظام بر جزا استوار است. نه یک ذره خیر بی جزا می ماند، نه یک ذره شر. تا او نخواهد برگ از درخت نمی افتد. فقط به این ایمان بیاور. شمس پس از گفتن این حرفا چشمکی زد و بغلم کرد. حالتی داشت انگار می خواست وداع بکند. نتوانستم مانع رفتنش بشوم. برگشت و وارد کوچه گلالودی شد که به خانه مولوی می رسید. مدت زیادی پشت سرش نگاه کردم. حالت عجیبی داشتم. از تو می لرزیدم. و من سلیمان مست قنیوی، طوری که انگار پس از روزها ننوشیدن حالا شروع به نوشیدن کرده باشد، مثل بید می لرزیدم. قاتل قونیه، اول شعبان 645، پنجشنبه. گفتم با من نیایید. گفتم اگر مشتری ها توی کارم دخالت بکنند اعصابم به هم می ریزد. از من انکار و از آنها اصرار. گفتند تو این درویش را نمی شناسی. کارهای عجیب و غریبی می کند. جادو و جنبل می کند. باید خودمان به چشم خودمان ببینیم که مرده، وگرنه معامله فسخ می شود. آخر سر رضایت دادم. گفتم خیلی خوب، اما مبادا قبل از تمام شدن کارم آن طرف ها آفتابی بشوید. سرشان را تکان دادند. سه نفر بودند. دو نفرشان دفعه قبل هم آمده بودند، اما سومی هم تا آنجا که از صدایش معلوم بود به اندازه آن دو نفر دیگر جوان و مضطرب بود. همگی صورتشان را با پارچه سیاه پوشانده بودند. انگار برایم مهم بود که بدانم کی هستند. نیمه شب راه خانه مولوی را در پیش گرفتم. با آنجا که رسیدم از بالای دیوار آجری پریدم توی حیاط و پشت بوته ها قایم شدم. مشتری ها به هم گفته بودند شمس عادت دارد هر شب پیش از وضو گرفتن بیاید به حیاط و گوشه‌ای بنشیند و برود توی فکر. تنها کاری که باید می کردم انتظار کشیدن بود. یک دفعه بادی وزید که نگو و نپرس. کمانده بود شاخ در بیاورم. هیچ وقت این موقع سال همچو سوزی نمی آمد. شمشیری که توی دستم بود یواش یواش سنگین تر می شد. مرجان های روی قبضه‌اش عین یخ سرد شد. یک خنجر هم محض احتیاط پر شالم گذاشته بودم. حاله کمرنگی دور ماه را گرفته بود. از دور صدای زوزه حیوانهای شب رو می آمد. چه صدای شوم و اسرارآمیزی بود. آرامشم را به هم زد. در یک آن دچار حسی عجیب شدم. شاید هم بهتر بود همان لحظه همه چیز را رها می کردم و از آن جای بچگون دور می شدم. اما این کار را نکردم. زمان زیادی گذشت. پلکایم سنگین شد. همینجور ناخواسته خمیازه می کشیدم. شدت باد که بیشتر شد فکرهایی یکی از یکی بدتر هجوم آورد به ذهنم. صورت آدمهایی که کشته بودم دایره وار بالای سرم میچرخیدند. مثل کرکسهایی که بالای لاشه میچرخند. نفهمیدن چم شده. مردی بودم که به خونسردی معروف بود. زود دستپاچه نمیشدم. به علاوه از آنهایی نبودم که دوست دارن به گذشته فکر بکنند. برای اینکه حالم سر جایش بیاید کمی سود زدم. وقتی دیدم این هم فایده ندارد، چشمهایم را به در پشتی خانه دوختم و زیر لب گفتم: زود با شمس، خیلی معطلم کرده ای، ده بیا بیرون دیگر. همان موقع یک دفعه باران شروع کرد به باریدن. انگار باران خواسته بودم. آن همچه بارانی، از آسمان سیل می آمد. چنان بارانی بارید که در یک چشم به هم زدن تا زانو توی گل ماندم. از سر تا پا خیس شده بودم. گفتم لعنت، صد بار لعنت. زمان نمی گذشت. رگبار قطع نمی شد. دیگر که مانده بود بگذارم و بروم که یک دفعه صدای ترق و تروخ شنیدم. یکی توی حیاط بود. پای دیوار قایم شدم و نگاه کردم. خودش بود. توی دستش یک شمع گرفته بود. مستقیم به طرفم آمد. چند قدم مانده به من ایستاد. شمس پرسید: شب قشنگی است، مگر نه؟ این مرد با خودش حرف میزد یا کسی پیشش بود؟ قاطی کرده بودم. نکند با من حرف میزند؟ یعنی میدانست من آنجا هستم؟ یک دفعه متوجه چیزی شدم که خیلی حیرت زدم کرد. توی آن باد شدید، زیر آن رگبار باران، چطور میشد شمع توی دستش روشن بماند؟ تیره پشتم لرزید. روایت هایی که در مورد شمس میگفتند یادم آمد. میگفتند توی سحر و جادو ماهر است. راستش این مزخرفات را باور نمی کردم. اما وقتی دیدم شمس زیر باد و باران با شمعی روشن در دست ایستاده، زانوهایم سست شد. شمس گفت: سالها قبل در تبریز استادی داشتم به اسم ابوبکر. انسان ارجمندی بود. یادم داد که هر چیزی زمانی دارد. این هم یکی از آخرین قواعد است. درباره کدام قاعده ها حرف می زد؟ نکند فکر میکرد میتواند با حرفای بیمعنی و نامفهوم به ترساندم. باید تصمیم میگرفتم. یا باید فوری از پای دیوار میپریدم، جلو و حمله میکردم، یا اینکه همانجا مخفی میشدم و منتظر لحظه مناسب میماندم. اما شمس انگار قصد نداشت پشتش را به من بکند. از طرف دیگر اگر میدانست که من آنجایم، دیگر برای چه باید قایم میشدم؟ هنوز تصمیم خودم را نگرفته بودم که یک دفعه چند سیاهی پای دیوار باغ پیدایشان شد. شمردم. 6 نفر بودند. لابد جوانها که دیده بودند تا آن موقع درویش را نکشتم، رفته بودند نیروی کمکی آورده بودند. شمس همطوری که انگار متوجه چیزی نشده باشد، به حرف زدن ادامه داد. قاعده 37. ساعتی دقیق تر از ساعت خدا نیست. آنقدر دقیق است که در سایه‌اش همه چیز سر موقع اتفاق می‌افتد. نه یک ثانیه زودتر، نه یک ثانیه دیرتر. برای هر انسانی یک زمان عاشق شدن هست، یک زمان مردن. آن لحظه بود که فهمیدم درویش از اول با من صحبت می کرده. می دانست آنجایم. فکر کنم پیش از آمدن به حیات هم می دانسته. دلم شروع کرد به تاپ تاپ زدن. بیشتر از این مخفی شدنم بی‌معنی بود. پا شدم آمدم وسط. رو در روی هم ایستادیم. قاتل و مقتول. با وجود ترسناک بودن وضعیت، انگار نوعی آرامش در هوا موج می زد. باران همانطور که یک دفعه شروع شده بود، یک دفعه هم قطع شد. همه جا و همه چیز در سکوت فرو رفت. شمشیرم را کشیدم و با تمام قوت حمله کردم. درویش ضربه‌ام را چنان سریع و مطمئن رد کرد که از تعجب خشکم زد. بار دیگر حمله کردم، اما همان صحنه تکرار شد. یک دفعه از توی تاریکی سر و صدایی بلند شد. پیش از آن که بفهمم چه خبر شده، 6 مردی که پای دیوار قایم شده بودند چماق به دست حمله کردند. معلوم نبود کی به کیست. همه توی سر و کله هم می زدند. همینجور چماق بود که بالا می رفت و پایین می آمد و توی سر این و آن می خورد. نفهمیدم کی دارد کی را می زند. کنار ایستادم. هیچ وقت در جنایتی که قرار بود مرتکب بشوم حالت تماشاچی پیدا نکرده بودم. از دست جوانها انقدر عصبانی بودم که کم مانده بود شمس را ول کنم و به آنها حمله کنم. اما کمی بعد یکی از جوانها شروع کرد به داد زدن: کمک! کل شغال به دادمان برس، همه ایمان را می کشد. همان موقع تصمیمی گرفتم. با خودم گفتم اول درویش را می کشم، بعد به حساب جوانها می رسم. پریدم جلو. جوانها با دیدن من دل و جرأت پیدا کردن و دوباره حمله را شروع کردن. شش نفری با هم شمس را گرفتیم و زمینش زدیم. خنجر را در آوردم و یک ضرب توی قلبش فرو کردم. از دهانش تنها یک فریاد در آمد، تیز و وحشی. شاید هم همه جای شهر شنیده شد فریادش. لبهایش آخرین دم را فرو داد و دیگر تکان نخورد. همگی با هم جسدش را بلند کردیم. از تعجب دهانمان باز ماند. خیلی سبک بود. سبک مثل شاخه خشکیده، مثل میوه‌ای که آبش گرفته شده. بعد توی چاه انداختیمش. یک قدم عقب رفتیم و منتظر ماندیم صدایی در آب افتادنش را بشنویم، اما صدایی نیامد. یکی از جوانها گفت چی شد؟ نکند این یارو توی آب نیفتاد؟ یکی دیگر گفت مگر همچون چیزی میشود؟ چطور ممکن است توی آب نیفتاده باشد؟ نگاه‌هایمان را از همدیگر دزدیدیم. همه اعصابشان به هم ریخته بود. یکی حدسی زد و گفت شاید روی دیواره چاه گیره چیزی بوده و جسد به آن گیر کرده. عاقلانه ترین توضیح همین بود. وانمود کردیم که قبول کردیم، اما همگی خوب می دانستیم این سکوت را با گیره و چنگک و اینجور چیزها نمی توان توجیه کرد. آنجا در سکوت چقدر منتظر ماندیم نمی دانم. یواش یواش آسمان از سمت مشرق به سرخی می زد و سحر نزدیک می شد. کمی بعد در پشتی خانه باز شد و مردی بیرون آمد. فوری شناختمش، مولانا بود. با نگرانی صدا زد کجایی جان من؟ شمس، عزیزتر از جانم، نکند آنجایی؟ جوانها دست و پایشان را گم کردند. بعد یکی یکی از دیوار باغ بالا رفتند و به آن طرف دیوار پریدند. می دانستم یک ثانیه دیگر نباید آنجا معطل بشوم، اما نتوانستم جلوی خودم را بگیرم. برگشتم و نگاه کردم و آن موقع دیدم مولانا مستقیم به طرف چاه به راه افتاد. سر چاه که رسید خم شد و مدتی همانطور ماند. لابد چشمهایش داشت به تاریکی عادت میکرد. بعد یک دفعه انگار چیزی دید، به عقب برگشت، زانو زد و فریاد زد کشتندش، شمس را کشتند. از دیوار پریدم بیان که بتوانم خنجری را بردارم که خون درویش رویش بود. به سرعت شروع کردم به دویدن. از کجا می دانستم حتی با گذشت سالها باز هم نمی توانم بایستم و مجبور می شوم مدام از خاطره آن شب فرار کنم.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.miesuccess.com مراجعه فرمایید.